أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر والمؤمن. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌بینند یا می‌شنوند. در این روزهای پایانی تیر ماه 1400 در این هوای بسیار گرم در شهرهای مختلف کشور، امیدوارم انشاءالله گرمی وجود شما، گرمی محبت شما، گرمی ایمان شما از گرمای طبیعی که امروز مردم در این شرایط دشوار دارن تحمل میکنن انشاءالله فوران بیشتری داشته باشه. ما در آستانه شکل سالگرد شهادت شهید حاتم قریب هستیم که در 21 تیر ماه 1394 در ارتفاعات پیرامون شهر تدمر یا همون شهر پالمیرا در سوریه به شهادت رسید و طبیعتاً تدوین این سازوکار به ویژه در این روزگاری که امروز آمریکایی‌ها بعد از گذشت 20 سال که با سر و صدا و ساز و دهش وارد کشور افغانستان شدند و همه لیبرال ها این تلقی رو داشتن که آمریکا وارد افغانستان شد، یک دموکراسی ویژه برای منطقه غرب آسیا به ارمغان خواهد آورد، امنیت و آرامش به افغانستان باز خواهد گشت و یک کشور پیشرفته پدید خواهد آمد و حتی در ایران بعضی ها بودن که من خودم باهاشون در واقع در بعضی مجالس با ما مهاجر میکردن، با ما که آمریکا اومد توی افغانستان از یه مدت دیگه ما ایرانی ها باید به عنوان کارگر بلندشون بریم مثلا در کابل و قندهار و هرات کار کنیم، آمریکا اومد دیگه، دلار آمریکا اومد، همه مشکلات حل میشه. اما خب امروز که آمریکایی ها و آلمانی ها و انگلیسی ها و سایر در واقع کشورهای عضو ناتو که اونجا بودن اکثرا نیروهاشون از اونجا خارج کردن، 20 سال وقت ملت افغانستان رو گرفتن، ملتی که متاسفانه امید بست به غربی ها که اونها براش امنیت بیارن، آمدن به بهانه مبارزه با القاعده و مبارزه با طالبان و امروز دارن کشور افغانستان رو ترک میکنن و افغانستان با مشکلاتی که دست گریبان هست، حالا مشکلات خود دولت ضعیف اشرف غنی و مشکلات دولت غرب‌گرا و مشکلاتی که جریان طالبان به وجود آورده و آینده افغانستان متاسفانه آینده روشنی نیست و افغانستان که پاره تن ایرانه و پاره تن جهان اسلامه، از حیث فرهنگ ایرانی خب افغانستان تا 170 سال پیش جزء ایران بود، کمتر از 200 سال پیش و انگلیسی ها توطئه کردن افغانستان از ایران جدا شد، از افغانستان جزء ایران بزرگه و همیشه تاریخ اینجوری بوده. برادران و خواهران افغانی برای ما یک جایگاه ویژه این چنینی از حیث فرهنگی دارن، از حیث اسلام هم طبیعتا افغانستان یک کشور اسلامی و پاره تن جهان اسلام محسوب میشه و همطوری که میدونید افغانستان تنها کشوری است که دست از فراوانی مسلمان هاش از همه کشورهای دیگه بیشتره، همین کشورهای مسلمان درصدی از جمعیتشون غیر مسلمانه، مثل ایران که ایران جمعیت یهودی هاش، مسیحی هاش، ارمنی هاش، زردشتی هاش و در واقع ادیان دیگه خب طبعا جمعیت قابل توجهیه، اما تنها کشوری که بیشترین حجم جمعیت مسلمان رو داره افغانستان. حالا شما ببینید افغانستان در چه گردابی فرو رفته متاسفانه و در چه شرایط دشواری داره سر میکنه و اهمیت مبارزه با اون جریانات تکفیری مثل مبارزه با داعش در سوریه و آنچه که 6 سال پیش شهید حاتم قریب در اونجا در فرماندهی محوری که به عهده داشت در فراز شهر تدمر و همون شهر پالمیرا به شهادت رسید، امروز که بسیاری نگران آینده افغانستان هستند که در آینده افغانستان آیا دولت رسمی با شکل سازوکارهای اینچنینی وجود خواهد داشت یا شبیه اماراتی که طالبان مد نظر داره به وجود بیاره، آزادی های اجتماعیشون چی میشه، وضعیت مردم چی میشه، وضعیت مذاهبشون چی میشه، آیا اون تجربه‌ای که قبلا طالبان از خودش ارائه کرده بود در دوره قبل از حمله آمریکا به افغانستان آیا دوباره همون تکرار خواهد شد یا نه. به هر جهت این سفرهایی که هیئت دیپلماتیک طالبان به ترکمنستان، به روسیه، به قطر، به ایران، به کشورهای مختلف داشتن برای اینکه روشن کنن که برنامه‌شون چیه و در دیدارهای دوطرفه‌ای که با حکومت مرکزی کابل یعنی دولت اشرف غنی دارن در این کشورهای همسایه میشینن مذاکره میکنن، روشن کردن تفاوت اون طالبان اون موقع با این طالبان فعلی. اما در هر صورت نگرانی‌هایی که الان مطرحه اینه که بسیاری مواقع این نگرانی ها رو نمیشه با رویکرد دیپلماتیک حل کرد، بسیاری از مواقع نمیشه این نگرانی ها رو در شبکه های اجتماعی با توییت زدن و با در واقع یک تصویر رو در فلان پیج در اینستاگرام منتشر کردن و ویدیوهایی که در آپارات یوتیوب منتشر میشه نمیشه با این چیز رو حل کرد. حتما باید نیروی بازدارنده، نیروی مقتدر، نیروی شهادت طلبی باشه که بابت حضور او تهدیدها خونسا بشه. بالاخره برای مردم افغانستان که هم انگلیسی ها رو شکست دادن، هم شوروی رو شکست دادن و الان هم آمریکا شکست خورد بلند شد رفت، روشن شده که بیگانه دردی از اونا دوا نمی کنه، خودشون باید روی پا خودشون بایستن. ملت ما هم قهرمانانی داره که این قهرمانان بودن که در 43 سال گذشته استقلال زبان زد مردم ایران رو به تصویر کشیدن. ایران عزیز الان 43 ساله که به تعبیر دوستان و به تعبیر دشمنان تنها کشور مستقل جهانی که وابستگی به هیچ کس نداره، یعنی هیچ کشوری در واقع ایران به اون وابسته نیست و ایران هیچ همپیمان استراتژیکی نداره و تنها متحد ایران خداست و لذا همین کشورهایی که یا سرشون به آمریکا وصله یا به انگلیس یا به فرانسه یا به نمیدونم روسیه یا نمیدونم به چین، همه هزار یک مشکل دارن و سیاستشون تحت تاثیر اونهاست، اما تنها کشور مستقل جهان که هر نوع تهدیدی رو از هر طرف وارد میشه باش برخورد جدی میکنه، هواپیمای آمریکا باشه میزنه میندازه، هواپیمای جنگی آمریکا، کمانده آمریکا باشه دستگیرش میکنه، جاسوس آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی هر کجا باشه بیاد داخل کشور دستگیرش میکنه، تهدیدها رو خونسا میکنه، به درد و داد ملت‌های دیگه هم میرسه در اطراف خودش، طبعا خب مردم ایران. اما این موفقیت از کجا اومده؟ از وجود انسان‌هایی که زندگیشون رو در این راه فدا میکنن و ما به زندگی که از اونا میخوان بپردازیم، یعنی شهید قاسم غنی که این انسان بزرگ که در 21 تیر ماه 1394 در تدمر سوریه به شهادت رسید، نمونه ای از ابر انسان هایی که این آزادی رو برای ملت ما به وجود آورد. الان همه مردم دنیا نمیدونن تو افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد، همه مردم دنیا نمیدونن آینده افغانستان چی میشه، اما مردم ایران تکلیفشون تو مسئله امنیت با خودشون روشنه، نسبت با جریانات خارجی تکلیفشون با خودشون روشنه، میدونن که مردم ایران مردهایی در درونش وجود داره مثل شهید قاسم غریب که این ابر مردها مادامی که اینها هستند، مادامی که اینها با تأثیر امام حسین علیه السلام سعی میکنن خودشون زیر بار ذلت نرن و عزت رو برای جامعهشون به ارمغان بیارن و مردمشون رو در نسبت با دیوانگان ذلیل نمیخوان، عزیز میخوان، نتیجه اینه که همیشه ایرانی ها این توفیق رو خواهم داشت که یک ملت مستقل، یک ملت صاحب امنیت، یک ملت سرفراز باقی بمونن. البته میدونم بلافاصله این تو ذهن شما میاد پس این وضع نابسامان اقتصادی چیه؟ این که همیشه گفتم دیگه این وضع نابسامان اقتصادی و موارد دیگه این دست لیبرال ها بوده دیگه، بالاخره سال 1150 اقتصاد ایران اقتصاد به هم ریخته‌ای بود یکی دو سال بعدش یک جنگ گسترده بین اعراب و رژیم صهیونیستی شکل گرفت. 1973 قیمت نفت یک بار رفت در جهان بالا، یک پول عظیم نفتی وارد بازار ایران شد. ایران چون کشور عربی نفت رو تحریم کردن فروشش رو به آمریکا و غرب به خاطر همون جنگ 1973 عرب و اسرائیل، و شاه ایران چون نفتی فروخت خیلی وضعش خوب شد، انقدر پولهای کلانی آمد در اثر اون نفتی که اون شرایط اون جنگ فروخته شد که شاه برنامه توسعه 5 ساله 7 ساله کنار گذاشت و یه برنامه جدید بلند پروازانه رو شروع کرد. پول عظیمی وارد کشور شد. زمانی که انقلاب شد 1979 1357، به قدری شکاف طبقاتی در ایران زیاد شده بود که این شکاف طبقاتی عظیم یک عامل اصلی این اتفاقات بود. غیر از اون مسئله غرب گرایی شاه، غیر از اسرائیل گرایی شاه، غیر از میدون دادن به فراماسونرها و بهائی‌ها، غیر از اسلام زدایی شاه، هزار یک عامل وجود داشت برای اینکه انقلاب بشه. یک عامل هم این شکاف عظیم طبقاتی بود. خب سال 57 این انقلاب رخ داد، دو سال بعد این شکاف طبقاتی متوقف شد و از سال 1359 و 1360 این شکاف طبقاتی یواش 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 کم شد. یعنی این دو تا دهانه شکاف طبقاتی آروم 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 به هم نزدیک شد. 10 سال بعد از انقلاب در 1367 وقتی جنگ تمام شد، جنگ تحمیلی صدام بر علیه ایران، شکاف طبقاتی در ایران به پایین ترین حد خودش رسیده بود. فاصله فقیر و غنی به حد اقل رسیده بود. نه ثروت های بادآورده‌ای بود و نه مسائل دیگه از این دست. اگر نبود، امکاناتی نبود، مردم همه با هم نداشتن، و اگر چیزی بود به یک سهم متعادلی بین همه مردم توزیع می شد. اما رویکرد لیبرالی مرحوم آقای هاشمی و اون کسانی که رفته بودن توی آمریکا درس خونده بودن، تحصیلات اقتصادیشون توی آمریکا گذرونده بودن، آمدن اینجا و نفوذ کردن در سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی ایران و در دولت مرحوم هاشمی، باز همون تئوری های اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری پیاده شد و شکاف طبقاتی از 1370 به بعد یواش یواش دوباره شروع شد. دوباره در ایران یه گروه هی رفتن که فقیرتر بشن، هر چه می‌دویدن کمتر به نتیجه می‌رسیدن، و یه گروه با کمترین تلاش در اثر فساد، در اثر رانت، در اثر هر رذالت اخلاقی که شما فکرش رو کنید، آرام 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 گسترش پیدا کردن و ذاتی اقتصاد سرمایه‌داری، ذاتی اقتصاد سرمایه‌داری شکل‌گیری مافیاست. یعنی به طور طبیعی امکان نداره جایی اقتصاد سرمایه‌داری شکل بگیره و جلو بیاد و در اون فضا مافیا به وجود نیاد. خب این آروم آروم اومد در دوره مرحوم هاشمی، رسید به دوره خاتمی، تشکیل شد در دوره آقای احمدی نژاد به بهانه تحریم‌ها این تشکیل شد و از 1190 در اثر جنگ تجاری، جنگ اقتصادی و به خصوص جنگ ارضی این میدان رانت برای وضعیت ایجاد کرد و رسید به دوره آقای روحانی. با کمال تأسف امروز که دیگه در واقع 20 روز آخر دولت آقای روحانی رو میگذرونیم، این مثل گل شیپوری که میاد یه دفعه اینجوری باز میشه، یا این شیپورای بزرگی که این نوازنده ها مینوازن اینجوری لولک کشیده از اون انتها به صلاح یه دفعه باز میشه، حالت گل شیپوری. یک دفعه شکاف طبقاتی در دو سال اخیر در کشور به قدر زیاد شده که هفته گذشته آمار رو که شنیدید، از حیث در بخصوص توی یک سال گذشته تو فضای کرونا، درصد میلیاردرهای ایرانی و میلیونرهای ایشلینی با گزارشی که نهادهای مالی غربی و رسانه‌های غربی دادن در ایران در قدری رفت بالا. تو ایران یک درصد قابل توجهی امروز سوپر میلیاردر وجود داره که از این فضا سوء استفاده کردن، از این فضای رانت، از این فضای ارز 4200 دلار 4200 و غیره، از این فضای سیاست غلط اقتصادی که از دانشکده‌های اقتصاد اومد بیرون و کسانی که دکتراهای علم اقتصاد داشتن تئوری فقط بلد بودن، تئوری‌های اقتصاد لیبرالی رو سق بزنن و وقتی بهشون میگفتی آقا این روش غلطه، میگفتن اگر این روش نباشه پس حتما شما میخواد روش های مارکسیستی و کمونیستی رو استفاده کنید. آقا که دنیا که فقط سر دوراهی مارکسیسم یا لیبرالیسم، سوسیالیسم یا کپیتالیسم قرار نگرفته که یا اگر نخواهی لیبرالیسم پیاده کنی حتما میخواد بشه شوروی و مثلا اقتصادهای کمونیستی. ولذا اگر ما از در حوزه امنیت، در حوزه فرهنگ، در حوزه سازوکارهای اینچنینی از شهدا یاد میکنیم، شهدا نه بر مبنای تئوری‌های سیاسی و تئوری‌های دفاعی و تئوری‌های امنیتی لیبرالی و سرمایه‌داری یا تئوری‌های امنیتی و دفاعی و فرهنگی مثلا مارکسیستی و کمونیستی عمل کردن که بگیم آقا نگاه کنید این شهدای ما به روش کپیتالیسم یا سرمایه‌داری و روش دفاعی لیبرالیسم عمل نکردن، مثل ارتش آمریکا و انگلیس که نظام دفاعیشون سرمایه‌داریه و سازوکارهای اینچنینی یا لیبرالیسمه، بلکه سر دوراهی نبودن که اگر ما سرمایه‌داری و لیبرالیسم در حوزه دفاع و امنیت و سیاست و فرهنگ انتخاب نمی‌کنیم حتما باید بریم مارکسیسم و مثلا کمونیسم و سوسیالیسم انتخاب کنیم. چه اصلا سرسی اینا یه راه وسط داشتن که نه راه سرمایه‌داری بود نه راه کمونیستی، راه اسلام. چرا امروز به عنوان شهید اهمیت دارن؟ چون اسلام رو پیاده کردن. پس کشور ما که در 7-8 سال قبل از انقلاب رفت به سمت یک شکاف عظیم طبقاتی، فاصله عظیم طبقاتی بین مردم به وجود اومده بود، خیلی ها دیدن که متاسفانه در فقر مطلق و یک درصد قابل توجهی بودن که اینا در به اصطلاح به عنوان اقلیت بسیار ثروتمند بودن، اون هجبر یزدانی ها، اون به اصطلاح جنگانات اینچنینی که دوربر دربار بودن. انقلاب آمد این شکاف طبقاتی رو کم کرد، توزیع گسترده منابع بین همه مردم، برخورداری مردم به یک سطح، سهم مردم هرچی هست باید بهشون پرداخته می شد. قسط در قرآن یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش بپردازی و اگر سهم کسی چیزی نبود ازش پس بگیری. ظلم یعنی سهم هر کس هرچی بوده بهش نپردازی. خب 10 سال اول انقلاب این اتفاق افتاد، عدالت اجتماعی در حد توزیع فرصت‌ها، توزیع منابع، توزیع امکانات به طور نسبی انجام شد. اما خب متأسفانه دوباره مرحوم هاشمی با این چیزی که بعداً اسمش شد حزب کارگزاران سازندگی، بعدش هم مثل تئوریسین دانشگاه‌های آمریکا رو، ایرانیایی که تو دانشگاه آمریکا درس خونده بودن و دانشگاه‌های داخل کشور که تئوری اقتصاد غربی رو خونده بودن، به جان این ملت انداختن. و بعد از گذشت 30 سال از 1370 تا الان در 1400 به خصوص در دولت دوم آقای روحانی متأسفانه این شکاف طبقاتی به قدری زیاد شده که امروز به اذعان منابع آگاه در رسانه‌های جهان که ساختارهای سرمایه‌داری در جهان رو رصد می‌کنن و اون درصد ثروتمندای دنیا رو مشخص می‌کنن، این نشریه وجود داره به نام فورد که نشریه فورد این میاد آمار ثروتمندای دنیا رو مشخص می‌کنه و تو هر شماره‌اش میگه که مثلا ثروتمندای دنیا به اسم کدومشون ثروت کمتر شده، بیشتر شده. یه درصد اقلیتی که مثلا در آمریکا میگن 1%، اون 99% دیگر رو سیرشون رو اون 1% تو آمریکا میمته که تقریبا 10 سال پیش بود که مردم توی آمریکا توی جنبش اشغال وال استریت ریختن تو خیابون جنبش 99% دیگه که ما رو از شر این 1%ها نجات بده. و متاسفانه سیاست غلط اقتصادی در ایران مردم رو برد به سمتی که الان مردم دچار مشکلات عدیده هستن. کشوری که این همه منابع داره، این همه نیروی جوان داره، این همه منابع روزمینی و زیرزمینی داره، این همه فرصت داره و وقتی شما در تحریمی فرصت دارید که خودتون یه کالا رو تولید کنید، همین الان بفروشید، متقاضی هم داشته باشه. امروز اخبار ساعت 4 ظهر امروز گزارش رو پخش می‌کرد که دیشب گفتگوی خبری شبکه 2 تلویزیون اون کارشناسا رو آورده، یه تحقیقات رو رفته بودن که این الان با وجودی که ظرفیت بالای بسیار بالای تولید داره کارش متوقف شده و کارگراش بیکار. حالا کارشناسایی که دیشب آورده بودن تلویزیون اونا بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، این که آقا چرا شما وزارت صنعت چرا واردات بی‌رویه رو اجازه دادی بیاد که اینا نتونن محصولاتشون رو تولید کنن؟ دعوای بین دو تا وزارت خونه جواب کشاورزی و وزارت صنعت معدن تجارت یه مجموعه اینجوری بود با مسئولین اونجا که صحبت میکردن که گزارش رو دوباره امروز زور اخبار ساعت 14 داشت باز پخش میکرد که دیگه مشکلات مثلا اقتصادی کجاست. اینا میگفتن آقا ما ظرفیت بالای تولید داریم اما درهای کشور رو باز کردن همینجوری داره شبیه این محصولی که ما تولید میکنیم داره میاد، طبعا در رقابت با اون چون یک کسانی سود بیشتری میبرن، کار به اصطلاح یعنی منفعت خاصی دارن، رانت دارن، امکان تولید ما نابود شده، نتیجه شده که ما کارگرمون بیکارن. ببینید تحریم وقتی میگی که نعمتی یعنی وقتی که شما تحریم باشی اون کالا رو نذارن بیاد، حالا تولید کننده داخلی میتونه مثلا با فراغ بال کالاشو تولید کنه بده به مردم، مردم از این جیب به اون جیب، یعنی تولید کننده داخلی کالاشو تولید کنه، پولی که از مردم میگیره و پولی که مردم میدن نره تو جیب شرکت خارجی. ولی وقتی که رقابت یعنی کار به جایی رسید که رانت بود، فساد بود، زد و بند بود، نتیجه از این که اون کالا از خارج وارد میشد و متاسفانه تولید داخلی رو نابود میکنه. ما فرصت بسیار بالایی داشتیم در فضای تحریم که تولید کننده داخلی بتونه کالای خوبی تولید کنه، اما خب متاسفانه اصلا منظور من از این که ما در فضای تحریم باید استفاده کنیم از فرصت تولیدمون بره بالا، نه اینکه تولید کننده ما هم بگه حالا که من یک تازم وقتی دارم تولید میکنم اصلا مهم نیست رقابت، چون کالای مشابه خارجی که ممکنه کیفیتش و قیمتش هم قیمتش مناسب در باشه هم کیفیتش از کالای من بهتر باشه، اگه اون وارد شد من در مقابل اون نمیتونم تحمل کنم و شکست میخورم، مجموعه دولت بیاد یه کارایی کنه که نظر کالای خارجی بیاد که رقابت پذیر باشه که من ضرر کنم، نه، منظور اینه که تولید کننده داخلی هم باید هم قیمت کالاش رو بتونه بیاره پایین، اون قیمت نهایی و تمام شده رو هم زحمت بکشه و کیفیت کالاشو ببره بالا که اگر حتی درها هم باز شد در رقابت با کالای خارجی بتونه کالاش اینقدر مزیت نسبی جدی داشته باشه که مردم این کالا رو انتخاب کنن، کالای این رو. اما به هر جهت شما میبینید ما با وجود این ظرفیت عظیمی که داشتیم الان این وضع اقتصادیمونه، این مشکلات مردمه، این ناکارآمدی و شکستیست که دولت لیبرال آقای روحانی رو دست جامعه گذاشت، همه چیز رو هم منوط کرد به مسئله تحریم ها که همه چیز تحریم آب خوردن هم به سرمایه‌گذار خارجی و رفع تحریم بستگی داره، باید اینا برداشته بشه. منظورشون از تحریم مطلقاً برداشتن تحریم ها و مذاکرات این چنین نبود، منظورشون این بود که کشور رو برسونن به جایی که برن با آمریکایی‌ها بشینن و رابطه با آمریکا رو حل کنن. مسئله اول و آخر جریان اصلاحات، جریان لیبرال و جریان آقای روحانی اینا مسئله‌شون ایجاد رابطه بین ایران و آمریکا، مثلا مسئله‌شون برداشتن تحریم‌ها و اینجور حرفا نبوده، می‌خواستن از این موارد استفاده کنن ببرن جلو و متأسفانه اون چیزی هم که دنبال می‌کردن که شما در سخن اخیر صادق زیبا کلام من چند بار گفتم که اینا اصلا خطی که دنبال می‌کردن در دانشگاه‌های ایران برای این بوده که ثابت کنن ما هیچ چیزی نیستیم. همین سخنی که هفته گذشته صادق زیبا کلام مطرح کرد توییت زد که ما یک دو چرخه نمی‌تونیم تولید کنیم، شما چجوری ادعا می‌کنید که ما داریم واکسن تولید می‌کنیم؟ شما ببینید چقدر خود تحقیری، ببینید چقدر خود تنبیهی، ببینید اون شعار ما نمی‌توانی یعنی. لذا خط فلاکت در دانشگاه تهران یعنی آقای صادق زیبا کلام که شما انتظار دارید از دانشگاه تهران دانشجو فارغ التحصیل بشه زیر دست همین استادی توی علوم سیاسی که باورش این باشه ما باید به استقلال برسیم، به خودکفایی برسیم، وقتی دانشگاه تهران خط فلاکتش صادق زیبا کلامه با این خود تحقیری که معتقد ما دو چرخه نمیتونن تولید کنیم، چجوری ممکنه ما تونسته باشیم واکسن تولید کنیم؟ یعنی داریم که سه مسئولی دارن دروغ میگن. حالا رو بشیم مملکت ما تو انرژی هسته رسیدیم به غنی‌سازی بالای 20%، چجوری ما نمیتونیم دو چرخه تولید کنیم؟ پنج تا کشور زورگوی جهان تو قالب پنج به علاوه یک اومدن مثل چرکس افتادن رو سیستم هسته‌ای ما، به زور تو مذاکرات از چنگ ما گرفتن هسته‌ای رو، چجوری شما میگید ما هیچی نیستیم؟ یا موارد دیگه، توانمندی‌های دیگه این کشور. اما خط فلاکت در دانشگاه تهران میشه آقای صادق زیبا کلام، خط فلاکت در دانشگاه شهید بهشتی میشه محمود سریع‌القلم. و تو اکثر دانشگاه‌های ایران من میتونم یک لیست بلند بالایی از استادهای لیبرال خودفروخته رو به شما بگم که خطی که دنبال کردن اینه که بابا مردم ما هیچی نیستیم، پامون رو به قبله درازه، اشهدمون رو گفتن داریم میریم، فقط باید بریم به آمریکا بگیم آقا بلند شد یا ما غلط کردیم انقلاب کردیم، ما غلط کردیم استقلالمون رو خواستیم، توی آمریکا بلند شد بیا به جامعه ما سیطره داشته باش، فرمان روایی کن، حکمرانی کن، همه کشور، همه مقدرات این ملت دست توی آمریکایی باشه، که باید به داد مشکلات خودت توی آمریکا برسه. اینه که ما میگیم آقا تحصیل کرده های دانشگاه های خارج از کشور اینا یک به اصطلاح بندگان خدا مشکلاتی پیدا میکنن که غرب رو ستایش عجیب و غریب میکنن. نزا در یک چنین شرایطی ما چرا از یک کسان بزرگی، انسان های بزرگی مثل شهید قاسم غریب یاد میکنیم و یادوارشون رو برگزار میکنیم، گرامی میداریم یاد و خاطرشون رو، به خانوادهشون تبریک میگیم بابت تربیت یک چنین انسان عظیمی و وجود چنین انسان عظیمی، به همسر، فرزندان، پدر و مادر و اطرافیانش تسلیت میگیم به خاطر فقدان از دست دادن چنین ابر انسانی. بابت چیه؟ بابت اینکه امثال قاسم غریب معلم جامعه هستن در اینکه ما میتوانیم و ما توانستیم، ما توانستیم داعش رو نابود کنیم، ما توانستیم اینا رو از سوریه و عراق بریزیم بیرون، الان دوباره آمریکا با کمک رژیم صهیونیستی و گروه‌های خودفروخته داخل جهان اسلام مثل امارات و کشور سعودی دارن دوباره اونا رو هسته های داعش رو اونجا شکل میدن، یا الان دارن فتنه‌گریه که توی افغانستان میکنن. ما توانستیم این تهدیدها رو بزداییم، کشور رو در طول چند سال گذشته امن کنیم. سال 1394 در چنین روزی وقتی در روز 21 تیر ماه 1394 ساعت 12:30 امشب مهدی به اصطلاح شهید قاسم غریب به شهادت رسید، زمانی بود که هنوز ماجرای سوریه برای خیلی از مردم ما جدی نبود، ماجرای داعش برای خیلی از مردم ما جدی نبود، ماجرای عراق و سوریه برای خیلی از مردم جدی نبود، مردم مشعوف مذاکرات هسته‌ای بودن. ببینید زمانی که قاسم غریب به شهادت میرسه در تدمار سوریه در مقابل داعش، یک هفته بعد برجام تصویب میشه. یعنی ذهنیتتون رو میخوام ببرم اونجایی که اون روزا چه خبر بود تو خیابونای تهران. یعنی امشب قاسم غریب شهید شد، هفته بعد یک هفته بعد 27-28 اون روزا بود در اواخر تیر ماه که برجام تصدیق شد. برجام تصدیق شد در خیابونای تهران چه خبر شد؟ در خیابونای شهرستان ها ریختن تو خیابون، بعضیا تیشرت پوشیدن آی لاف یو اس آ زدن، رقصیدن که از فردا دیگه همه چی حل میشه. خبرنگار صدا و سیما رفت سراغ بعضی از این جوانات خیابونای تهران، طرف پشت فرمون ماشین 206ش نشسته بود، میگفت که فردا میخوام این 206مو بفروشم یه بنز بخرم دیگه، یعنی از فردا درو کشور باز میشه همینجوری یه پول میره داخل و همه چی حل میشه. اون یکی میگفت من میخوام فردا ازدواج کنم، یکی میگفت من میخوام بلند شم برم دور دنیا رو بگردم. یعنی انگار اینا فکر میکنن منظور از برجام اینه که از فردای برجام میان این پالتای دلار رو در سبسته در خونه هر کسی یه پالت دلار میذارن، میگن این دلار رو بزن تو جیب بلند شو برو دنیا رو بگرد، بلند شو برو ازدواج کن، بلند شو برو ماشین پژو 206 تو بخون، مثلا یه بنز. ببینید چقدر مردم رو خام کرده بودن. کیا؟ امثال همین آقای سریع‌القلم، امثال همین آقای محسن رنانی تو دانشگاه اصفهان، امثال همین آقای شیرزاد تو دانشگاه صنعتی اصفهان، امثال همین آقای صادق زیباکلام تو دانشگاه تهران. اینا مدام نوشتن گفتن چه بلایی سر مردم آوردن. مردم رو به جای رسونده بودن که مردم فکر می‌کردن همه جای کره زمین گلستانه، فقط ما به سر مشکل می‌شیم با آمریکا رابطه نداریم. ولی وقتی که برجام تصویب شد ملت ریختن تو خیابون، چه سوت و کف و چه، بعد میگن آقا چرا انتخابات اخیر مردم شرکت نکردن؟ خب مردم سال 94 چی دیدن؟ چه ذهنیتی برای مردم درست شده بود؟ چه امید کاذبی به وجود اومده بود؟ بعد که یه دفعه مردم دیدن بابا اصلا برجامی هم که تصدیق شد هیچی توش نبود، بعدم که ترامپ اومد پاره کرد، بعد اصلا همه چی ریخت به هم دیگه، مردم ناامید شدن. دولت تدبیر و امید امید مردم رو کشت. امیدی که برای مردم ادعا میکرد به وجود میاره، اون امیدی بود که تو مدل ارنست بلوخ قبلا اشاره کردم. ارنست بلوخ میگه که همچین جریاناتی وقتی میخوان امید به وجود بیارن، جامعه رو مثل یک بلا نسبت مردم، جامعه رو مثل یک اسب فرض میکنن که سوار جامعه شدن، یک چوبی گرفتن دستشون دو متره، نوک این چوب یه دونه حدیج آویزونه، اون اسبه به امید اون حدیجه میره، هرچی میره نمیرسه به اون حدیج دیگه، چون همین دیگه یه قدم برداره راکبش هم که سوار اینه، اون سواری که سوار این اسبه، اون چوب رو گرفته، اون حدیجه یه متر میره جلوتر، این که هی یه قدم جلوتر دوباره اون حدیجه هم میره جلوتر، لذا هیچ وقت اون حدیج نمیرسه. اما وقتی رفت تا اون انتها به اون کسی که سوارش بوده کولی داده. آقای روحانی، دولت آقای روحانی، جریان لیبرال، اصلاح طلبا از مردم بلا نسبت مردم، دور از جون مردم، بلا نسبت مردم، کولی گرفتند، امید کاذبی دادن، یه دورنمای ایجاد کردن، الان هم گناهش انداختن گردن ترامپ که ترامپ پاره کرد. خب تو چرا تضمین نگرفتی تو مذاکرات، جوری مذاکره نکردی که اگه اوباما رفت ترامپ اومد نتونه پاره کنه؟ چرا میزیدی گردن دشمن؟ بگو آقا یه معامله کردی توی بدبستان، جوری معامله کردی که اون نتونه پاره کنه، نتونه به صدمه بزنه. ولی در اواخر تیر ماه 1394 وقتی برجام تصویب شد، یه گروه که آل دابیو اس آز زدن و نمیدن تو خیابون رقصیدن، یه گروهشون که کاغذهای به اصطلاح آسه قطع بزرگ چاپ کرده بودن، روش یه شعر نوشته بودن، نون و پنیر و خاویار، آقای دکتر ظریف برو فلان هنرپیشه پرن آمریکایی رو بردار بیار، جلو ماشینا رو تو چهارراه‌ها می‌گرفتن نصب می‌کردن رو ماشینا، یه گروهی هم که یه دلار گرفتن دستشون با یه دونه 1000 تومانی که از فردا دلار میشه 1000 تومان. ببینید دو دسته انسان داشتیم در 21 خرد تیر ماه 1394. قاسم قریب میدونست دشمن قابل اعتماد نیست، آمریکا قابل اعتماد نیست، رژیم صهیونیست قابل اعتماد نیست، سعودی قابل اعتماد نیست، اروپا قابل اعتماد نیست، فقط خدا قابل اعتماده، فقط باید به خدا توکل کنه. بلند شد رفت، با وجودی که جانباز بود، یه چشمش ترکش خورده بود، تخلیه شده بود این چشمش، همسرش، دو تا پسرش، خانوادهش رو گذاشت، بلند شد رفت در سوریه که داعش و تهدید داعش رو خونسا کنه. دقیقا بخشی از جامعه ما در مقابل امثال قاسم قریب، بخشی از جامعه ما چنان سحر شده بودن، چنان جادو شده بودن، چنان مسخ شده بودن، چنان زامبی شده بودن که یک هفته بعد از شهادت قاسم قریب ریختن تو خیابون نون و پنیر و خاویار، زنیش برو فلان هنرپیشه پرنو بیار، I love USA، از فردا دلار میشه 1000 تومان. این بود. ما برای که نگذاریم تاریخ تکرار بشه، باید همیشه این دو دست انسان ها رو برای نسل بعد معرفی کنیم، تکلیف رو روشن کنیم. مملکت رو اون جوانایی که ریختن تو خیابونای تهران I love USA گفتن و رقصیدن، برگ چسب بودن رو ماشینا که برو نمیدونم الکسیس تگزاس رو بردار برای ما بیار، یا نمیدونم دلار از فردا میشه 1000 تومان، مملکت رو اون جوانا نگه نمیدارن. اونا افراد بیخاصیتی هستند که به درد هیچی نمیخورن. اما مملکتی که الان اینجا ایستاده و تبدیل به سوریه نشده، ایران تبدیل به سوریه نشده، تبدیل به عراق نشده، تبدیل به یمن نشده، تبدیل به افغانستان نشده، چرا؟ چون در مقابل اون جوانای بیخاصیت غرب گرایی که شب جشن برجام در اواخر تیر ماه 1400 اونگونه 1394 اونگونه رقصیدن و الان در تیر ماه 1400 دفرست شدن که چرا رابطه با آمریکا خوب نشد، ما بلنشیم بریم به اصطلاح از نزدیک با هنرپیشه های پرن آمریکا سلفی بگیریم بیان. دقیقا یک هفته قبل از تصویب برجام یه ابر انسان هایی بودن داشتن توی سوریه تهدید داعش رو خونسا می کردن. 4 سال بعد وقتی در 1398 قاسم سلیمانی به شهادت رسید به عنوان فرمانده افرادی مثل قاسم قریب و سایر نیروهای عمل کننده، مردم دنیا شوکه شدند. ابر جنرال جهان که تونست تحلیل داعش رو تو اون مرحله خونسا کنه، عراق و سوریه رو از دست اینا نجات بده، با افرادی مثل قاسم غنی، اینها کجا بودن؟ اینا چه جوری فکر می‌کردن؟ اینایی که تو ایران می‌رفتن سر کلاس صادق زیبا کلام و سر کلاس محسن رنانی و سر کلاس شیرزاد و سر کلاس محمود سریع‌القلم و سر کلاس یک افرادی می‌نشستن غرب‌گرای غرب‌پرست و می‌گفتن ما هیچی نیستیم، هیچی نخواهیم شد، انرژی هسته‌ای به درد ما نمی‌خوره، اصلا چی گفت ما دوباره بگردیم، ما که اصلا بلد نیستیم دو چرخه درست کنیم، ما رو چه به واکسن ضد کرونا تولید کردن؟ اگه به قول ترکان میگفتش که مردم ترکان که اگر تحریم ها برداشته بشه همه کالاها بیاد داخل با ما رقابت کنه، ما در حد آبگوشت بزباش میتونیم با دنیا رقابت کنیم. در مقابل این خود تحقیری ها، امثال من عباسی برای اینکه به نسل بعد و به جوان ها نشون بدیم که ما خیلی 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 چیزا هستیم، خود تحقیری امثال صادق زیبا کلام رو ندینید، ما خیلی چیزا هستیم، اگه قرار باشه اینو نشون بدیم باید به زندگی چیا بپردازیم. امثال شهید قاسم غریب، قاسم غریب در روز عید سال 1361 در اون روزایی که تا آزادی خرمشهر تقریبا دو سه ماه مونده بود، یعنی زمانی که ایشون به دنیا اومد صدام حمله کرده بود به ایران و خرمشهر دست عراقی ها بود، روزی که ایشون به دنیا اومد دو سه ماه بعدش در سوم خرداد 1361 خرمشهر آزاد شد. در اون فضا این بچه در یک روستایی به نام روستای سید میران در نزدیک شهر گرگان در استان گلستان به دنیا اومد. پدر مادرش یک به اصطلاح خانواده در واقع فقیر و مؤمن و معتقد کشاورز، ببینید از جامعه بورژوازی لومپنی نظام سرمایه‌داری علی انسان در نمیاد، از جایی که یک پدر و مادر کشاورز بدون اینکه دانشگاه ها رو اشغال کرده باشن، نمیدونم مدارج دانشگاهی داشته باشن، از امکانات عجیب و غریب برخوردار باشن، آقای جوان، خانم جوان چرا ازدواج نمی‌کنید؟ تربیت بچه خیلی مشکلات دارد. جدی بابا نگاه کن، پدر مادر شهید قاسم غریب در یک روستا با زندگی کشاورزی با حداقل امکانات ابر انسان تربیت کردن، عالم به وجودش افتخار میکنه، کما اینکه خود قاسم سلیمانی هم پدر مادرش توی روستاهای به اصطلاح مناطق دور شهر کرمان در اون رابر کرمان یه همچین ابر انسانی تربیت کردن. وقتی بلد نیستی بچه تربیت کنی، تعهد اخلاقی انسانی اجتماعی نداری، میندازی گردن این که هزینه های زندگی بالاست، روش های تربیت دشواره، باید بریم پیش روانشناس و پیش متخصص تربیتی. بابا خود این روانشناس ها و متخصص تربیتی خودشون تو 6 و 8 تربیت خودشون موندن. شما زندگی فروید رو مطالعه کنید، زندگی آنا فروید دخترش رو مطالعه کنید که چقدر وضع بدی داشته، زندگی کارل هورنای رو مطالعه کنید، زندگی اریکسون رو مطالعه کنید. با این روانشناسایی که با تعالیم اینا شما میخواید تعلیم و تربیت رو رقم بزنید، برید ببینید خود این بندگان خدا چه زندگی‌های داغون داشتن. اما به هر جهت نکته اول اینه که شهید قاسم غریب در 1361 در فضای سالهای اول دفاع مقدس در یک خانواده مؤمن و معتقد در روستایی در نزدیکی شهر گرگان در دارالمؤمنین استان گلستان به دنیا میاد. پدر و مادر مؤمن معتقد و کشاورز، نون حلال، زحمت سالم، نه کسی که قالطاق پشت هم انداز رانت ارز 4200 رو میگیره، میلیون دلار میلیون دلار میلیون یورو میلیون یورو میگیره، اسم خودش هم میذاره تاجر، داره بیزینس میکنه، پدر سوختگی و کلاشی و عوضی بازی رو میکنه، اساس زندگیش یکی سامسونگ هم دست میگیره، تو شمال تهران هم تو این برج ها دفترهای شیک داره، یک مش مثلا دختر آنچنانی رو هم میکنن منشیای خودشون، بعد میگه اینا آدم حسابی هست، هر روز هم سفرهای خارجیشون رو میرن قاچاق بازی میکنن، دلارا رو میبرن، کالا میارن یا نمیارن، میارن تو گمرکات نگه میدارن، پدر مردم رو در میارن، بعد نگاه میکنی به دخترش فاسد، پسر هیز و دوز، بعد میگه چرا اینجوری شده؟ میگه بله، جمهوری اسلامی در تربیت بچه های ما ناموفق بوده. خب چون نون حرام بازی گذاشتی تو سفره، تقصیر جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تونسته بود نظام مالی مردم را حلال کنه، از این زالوهایی که اسم خودشونو میذارن تاجر و دلار 4200 میگیره، 10-20 تاشون رو به دار آویزون میکرد. مردم دوزارشون میافتد که بابا جان این خبرها نیست. لذا ببینید امثال من باید تحقیر کنید اینها رو، یعنی باید نشون بدیم پدر و مادر کشاورزی که بدون تمکن مالی ابر انسانی مثل شهید قاسم غریب تربیت کردن، اینها شأنشون بالاست. اون آدم قالطاق عوضی چیز سامسونت به دست ماشینش خاصی سوار آنچنانی سوار میشه و دفتر آنچنانی داره و منشیهای مثلا خوشگل آنچنانی داره و سفرهای خارجی میره و اینا قالطاقایی هستند که حتی اون مردم مظلوم روستانشین و مردم حاشیه‌های شهرها رو تو قالب دلارای ارز 4200 و غیره گرفتن به بدن نامبارکشون زدن، بچه هاشون میشن هیز و دوز، چون مال حرام میخورن دیگه، مال حرام. لذا ایشون در سال 1961 در یک خانواده مذهبی معتقد متدین کشاورز در یک روستایی در نزدیکی شهر گرگان به دنیا میاد و در اون فضا تربیت میشه. عشق و علاقه خانوادهشون به اهل بیت علیهم السلام موجب میشه که این بچه مداح بار میاد، علاقمند به اسلام بار میاد، علاقمند به مسجد بار میاد. بچه مسجدی بوده برای تحصیلات، چون تو روستا فقط ابتدایی و یه بخش از راهنمایی هست دیگه، برای تحصیلات راهنمایی در دبیرستان مجبور میشه از خانواده جدا بشه، بره گرگان درس بخونه، میره گرگان درس میخونه برمیگرده. 1379 وقتی که دیپلم میگیره به دلیل اینکه عاشق اسلام بوده، میخواسته از اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کنه، وارد دانشگاه تربیت پاسداری در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام میشه، به وضعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میاد و بعد از اینکه دوره افسری رو میگذرونه از دانشگاه افسری فارغ التحصیل میشه، رتبه عملیات ویژه رو انتخاب میکنه به عنوان یک کماندو در نیروی زمینی سپاه مشغول خدمت میشه. آموزش های بسیار دشوار دوره های تکاور کوهستان، تکاور جنگل، تکاور رزم دربر، تکاور صحرایی و تکاور شهری و سری شهری رو میگذرونه و بعد هم درگیر آموزش های فنی و تکنیکی میشه، از آموزش های قواسی چرخ‌بازی گرفته تا فنون هوایی و حوزه های تخصصی عملیات ویژه و عملیات ضد شریکی، عملیات ضد تروریستی و سازوکارهای این چنینی. خب به عنوان یک کماندو که در بخش عملیات هوابرد در حوزه چرخ‌بازی و غیره فعالیت میکرده، برای انجام فعالیت ها در جنوب شرق کشور، چون استان سیستان و بلوچستان بسیار استان پهناوریه و وسعت استان سیستان و بلوچستان اندازه کشور بریتانیاست، یعنی کل انگلیس و اسکاتلند و ولز رو شما همشون بذارید داخل استان سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان بزرگتر از کل کشور بریتانیاست. لذا اونجا نیروی زمینی سپاه و قرارگاه صابرین برای ایجاد امنیت در مقابل گروه های قاچاقچیایی که وارد میشن از مرز پاکستان و مرز افغانستان و برای مبارزه با گروه های تروریستی نزدیک به تفکر داعش مثل اون زنده شیطان و گروه های دیگه مثل خود اون جریان ریگی و غیره، برای که اینا وارد کشور میشن صدماتی نزنن و اقدامات تروریستی انجام ندن، از ریزپرنده‌هایی استفاده میکنه قرارگاه صابرین به اسم به اصطلاح جاروپلن ها. جاروپلن ها پرنده های به اصطلاح کوچیکی هستن که یک خلبان و یک نیروی رزمی داخل اون سوار میشن، اینا در ارتفاع متوسط پرواز میکنن و گشتی های هوایی هستن، یعنی در مناطقی که خیلی گسترده است مرز، یک غیر از اون سیمکاردارایی که هست و کانالایی که کشیده شده و برجای نگهبانی که اونجا چیده شده و نگهبانان زیاد مرزبانی وجود داره، واحد های کماندویی باید گشت هوایی برن. گشت هوایی در اون مناطق اگه قرار باشه از هلیکوپتر و هواپیما استفاده بشه، اولا هزینه‌اش بسیار زیاده، بعدم خب مقرون به صرفه نیست. لذا پرنده های کوچیکی که راحت میتونن همه جا بشینن، پرواز کنن، بلند شن، بنزین کمی میخواد، تمرین نگهداری بسیار راحته و کماندوها میتونن سریع از اونا پیاده بشن و موقعی که دارن شناسایی میکنن، جای رو شناسایی میکنن، راحت مأموریتشون انجام بدن. تعداد زیادی از این جادوپلن ها در داخل کشور ساخته شده و اینها گشتی های نیروهای ویژه قرارگاه صابرین هستن. استاد خلبان اینا که شهید احمد مایلی بود، شهید احمد مایلی از دوستان نزدیک خود من بود، از قدیم الایام حدود تقریبا 40 سال پیش، یه خورده سال پیش ایشون هم خودش اینجا به شهادت رسید. یکی از شاگردان شهید احمد مایلی همین شهید قاسم قریب بود. اینها در ایجاد امنیت در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از جادوپلن ها استفاده میکردن، از همین پرنده های کوچیک که دو نفر سوارش میشه و عملیات گشتی رو انجام میدن. شهید قاسم قریب هم در جنوب شرق کشور درگیر عملیات ضد چریکی و ضد تروریستی بود، هم در شمال غرب کشور علیه گروهک حجاز و ایجاد امنیت در کردستان و آذربایجان غربی علیه اون گروه های اشراری که از ترکیه و کردستان عراق وارد خاک ایران می شدن. در جنوب شرق کشور در اون مقابله با عملیات اون ریگی که بعدا اعدام شد، عبدالمالک ریگی در اون عملیات شرکت داشت و در عملیات دستگیری اون نیروهای اون فرد ملعون، سوابق عملیاتیش به اونجا برمیگرده. در عملیاتی که در شمال غرب کشور و جنوب شرق کشور داشت برای ایجاد امنیت، چون مردم فکر میکنن این امنیتی که به وجود اومده ارزونه، ولی روزانه اگر اخبار رو رصد کنید میبینید که چقدر نیروهای سپاه شهید میشن در همین شرایط عادی، چقدر نیروهای نیروی انتظامی شهید میشن، چقدر نیروهای ارتش شهید میشن و چقدر نیروهای وزارت اطلاعات. یعنی ما در طول سال تعداد افرادی که از سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و دستگاه اطلاعاتی به شهادت میرسن تا بتونن این سازوکار رو خونسا کنن، اون درصد فراوانی این افراد خب میبینید که زیاده. و برای امنیتی که میگن آقا فقط زمانی که جنگ میشه ما مثلا شهید میدیم، این موارد چجوریه؟ طرف نمیدونه شمال تهران داره با دوست دخترش ماشین پورشه 5 میلیاردی سوار میشه، سگشون رو بغل میکنن، اتوبانای دو طبقه شمال تهران رو دور دور میزنن و این حرفا. نمیدونه بعد این امنیت کشور چه خانواده ها که بیشتر پرست نمیشن، چه بچه ها که یتیم نمیشن، چه خانمای جوانی که دیده نمیشن، چه پدر مادرایی که دست گلشون پسر جوانشون و مرد جوانشون از دست نمیدن. منتج خب مقصر امثال من این که هی مدام اینا رو مطرح نمی کنیم، به اصطلاح ارائه نمی کنیم. ولی ببینید عزیزان، آن چه اهمیت داره شهید قاسم قریب در عملیات ضد تروریستی و ضد چریکی در مناطق ناامن، هم در شمال غرب کشور، هم در جنوب شرق کشور، هم علیه گروه های معاند برانداز داخلی، مواقعی مثل فتنه سال 88 که تا مرحله براندازی عناصر نفوذی در اثر سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در داخل کشور در هماهنگی با جریان اصلاحات برای براندازی نظام از اختلافاتی که تو انتخابات پیش اومده بود استفاده کرده بودن و موارد دیگه، در همه این عملیات این انسان قوی، انسان شجاع، انسان با ایمان، انسان مقتدر حضور جدی داشت. خب چون رفتش هم عملیات ویژه بود، عملیات ضد اختشاش، عملیات ضد چریک، عملیات ضد شورش، عملیات ضد تروریستی رو طبعا انجام میداد. خب به درجه افسری ارشد رسید، بعد از اینکه به درجه سرهنگی رسید در این عملیات از سال 1991 در یک عملیاتی جانباز شد و چشم ایشون ترتش خورد، بدنش ترتش خورد و مجروح شد. در بیمارستان مجبور شدن چشم چپ ایشون رو تخلیه کنن، چشمش رو در بیارن تا به قول معروف به بقیه بخش صدمه نخوره و ایشون خب طبیعتا دیگه جانباز بود، یک چشم داشت. سه سال بعد در ماجرای عملیاتی که در شهر تدمار سوریه بود، اونجا وقتی به سوریه اعزام شده بود برای بار دوم به شهادت رسید. در 1184 در قم با یک بانوی متدین در قم ازدواج کردشون و دو تا پسر خدا به ایشون داد. یعنی 1184 ازدواج کردن، 1394 شهادت رسیدن. یکی در حدود 10 سال و چند ماه دوره زندگی مشترک شهید قاسم قریب و این بانوی متدین ادامه داشت و خب دو تا پسر ایشون دارن، شهید قاسم غریب یه پسر دارن که محمد امینه، پسر کوچیکشون، پسر بزرگترشون هم که عباس نامیده میشه. فکر کنم هلوهوش سال 86 و 88 به دنیا اومدن، یعنی دو سال بعد از ازدواجشون، سال 84، سال 86 پسر بزرگشون به دنیا میاد و سال 88 پسر دومشون به دنیا میاد. خب یک خانواده خوب، متدین، با ایمان، صاحب دو تا بچه خوب و رشادت های پدری که بعدا در سوریه به شهادت رسید. به این نقطه مهم باید توجه کنیم که شهید قاسم قریب که خانمشون به دلیل علاقه‌ای که به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتن، درخواست میکنن که ایشون رو توی خونه مهدی خطاب کنن، لذا ایشون دو تا اسم براش مطرح دیگه، اسمشون اصلا که قاسم قریب، اسمی که خانمشون به ایشون اطلاق میکرده یعنی مهدی قریب. شهید مهدی قریب برای ما قریب آشناست. این قریب آشنا از این جهت آشناست که شهید مهدی قریب رنگ و بوی زندگی انبیا و ائمه رو داشته، یعنی مصلح اجتماعی بوده و کسانی که مصلح اجتماعی هستن خیلی آشنا هستن برای ما، ما اینا رو خیلی خوب میشناسیم. اینها رو به دلیل اینکه مدام از انبیا و ائمه میخونیم و سیره و زندگیشون رو دنبال میکنیم، اینها رو اونجوری میبینیم. ببینید ایشون در سال 1193 خب درگیر آموزش دادن، درگیر فرماندهی، درگیر این مسئولیت ها بوده. اول 1194 اعزام میشه به سوریه و در اونجا فرماندهی میکنه، مسئولیت داشته و داعش آوازه این و نام ایشون رو میشنوه، حتی برای سرش جایزه میذارن، خیلی هم اصرار داشتن که حتما ایشون رو پیدا کنن از بین ببرن. بر میگرده بعد از یه مدت مأموریتش تموم شد، میاد چند روز اینجا بوده، بار دوم اعزام میشه. بار دوم که در خرداد ماه اعزام میشه، خرداد 1194، در سال 1194 بار دوم که اعزام میشه، در محور عملیاتی تدمر فرماندهی رو به عهده میگیره. خب میدونید تدمر وسط صحرا، تقریبا 156 کیلومتر فاصله داره با شهر دمشق، در سمت شرق دمشق، در وسط یک بیابونه، یعنی در واقع میشه گفت مهمترین شهر کبیری و بیابونی کشور سوریه شهر تدمره. تدمر اسم باستانیش پالمیراست. این شهر حدود بیش از 3000 سال قدمت داره. آثار تاریخی که اونجا هست مربوط به دوره امپراتوری روم، مربوط به دوره امپراتوری بیزانس، مربوط به دوره قبل از اون ایران باستان. آثار باستانی ایرانی، آثار باستانی رومی اونجا زیاده. شبیه همین پاسارگاد و استخ، همین تسهیلات تخت جمشید و غیره در شیراز ما، که نزدیک شیراز ما اون منطقه استخ، منطقه‌ای که اون پاسارگاد و اون تخت جمشید اونها واقع شده، البته خب در تخت جمشید بخش اون بهش ویران شده، ولی در تدمر اینها خیلی سالم مونده بوده. این شهر یک شهری بوده که بسیار موقعیت استراتژیکی داشته از قدیم الایام، اما چون دیگه منطقه کاملا آب از بین رفته و امکان زندگی از بین رفته، اون شهر جمعیتش بسیار کم بود، ولی نقطه مهمی از نظر موقعیت سوق الجیشی محسوب میشد و آخرین مقاومت ها هم برای اینکه سقوط نکنه توسط نیروهای ایرانی و نیروهای سوری اونجا انجام شد. در زمانی که داعش حمله میکنه اونجا رو بگیره، پاتکی که به داعش میزنن در اون ارتفاعات دوربر شهر تدمر یا همون شهر پالمیرا، فرماندهی اون محور به عهده شهید قاسم قریب بوده و ایشون ساعت 12:30 دقیقه امشب به شهادت میرسه، یعنی در اون تکی که تک دشمن خونسان میکنن و خودشون حمله میکنن به مواضع داعش. البته دو ماه بعد در تقریبا اواخر شهریور 394 تدمار شهر داعش رو، مجموعه داعش به دست مجموعه داعش توسط مثلا هدایت آمریکایی‌ها و پشتیبانی رژیم سعودی و غیره موفق شدن که شهر پالمیره و شهر تدمار رو بگیرن. اون تصاویری که اون موقع منتشر شد از خیابون‌های تدمار که مردم رو کف خیابون سر بریده بودن، تصاویر بسیار متاسفانه وحشتناکه، بسیار حال کسی رو که اون تصاویر رو ببینه حال اونو بد میکنه. یعنی مردمی که مقاومت کرده بودن رو مرداشون رو کف خیابون خوابونده بودن و سراشون رو بریده بودن، خون اینها که جاری شده بود به سمت جوی‌ها، خیلی تصاویر وحشتناکی بود. اون تصویر مربوط به اون صحنه است. یعنی تا شهید قاسم قریب و نیروهای دیگه اونجا مقاومت میکردن، خب سقوط شهر امکان پذیر نبود. اما شهر سقوط کرد بعدن دو ماه بعد و طی چند عملیات نیروهای ما بعدن اونجا رو بازپسگیری کردن با طراحی که شهید قاسم سلیمانی خودش حضوری رفت انجام داد و سال گذشته در جشنواره سینمای مقاومت فیلم های مستندی ساخته شده بود برای بعضی از این فرماندهان، به خصوص یکی از فرماندهان مقاوم فاطمیون افغانستان یعنی شهید سید حکیم، که دو تا من توی جشنواره مقاومت دو تا فیلم مستند در مورد شهید حکیم دیدن که تو هر دو تاش اون صحنه ای که وقتی میخوان شهر تدمر رو پس بگیرن، شهر پالمیرا رو، حاج قاسم خودش با هلیکوپتر اونجا فرود میاد با یک هلیکوپتر MI-17 مربوط به همین ارتش سوریه، اونجا فرود میان و کارها رو خودش فرماندهی میکنه، راستوریس میکنه تو همون منطقه. یعنی اگر همون فیلم های مستند در مورد زندگی شهید حکیم رو بدونید که از فرماندهان فاطمیون بوده، اونجا شما اون فضا دستتون میاد که چه فضای بسیار، محیط بسیار خشن، محیط بسیار صعب و دشوار و منطقه کویری و منطقه بیابونی اینها می‌جنگیدن و خب منطقه استتار نداره دیگه، یعنی درختی چیزی نیست که کسی بتونه استتار کنه، اونجا کاملا اوریانه و درگیری از جنگ خیلی دشوار. اما به هر جهت ایشون اونجا به شهادت میرسه و در واقع 10 سال از زندگی مشترکشون میگذشته که شهادت میرسه. به عنوان یک سرهنگ خلبانی که جانباز هم بوده و دیگه میتونسته ماموریت‌های این چنینی نره، چون به خاطر وضع چشمش معاف از رزم هم بوده، اما چنین انسان هایی که مصلح اجتماعی هستن کوتاه نمیان از وظیفه‌ای که دارن و قطعا وظیفه‌شون رو سعی میکنن به نحو احسن انجام بدن. مصلح اجتماعی مثل انبیا، مثل ائمه علیهم السلام، هیچ وقت آرامش ندارن، هیچ وقت آرام قرار ندارن، هیچ وقت کارشون بازنشستگی نداره، اینا استناعت میشن. از این رو وقتی در آیه 41 سوره طه خدا به حضرت موسی کلیم فرمود که ببین موسی، تو رو ساختم برای خودم و اصطنعتک لنفسی، تو مثل کلیده صنعتی تو دستای من ساخته شدی برای خودم، من انسانها رو خلق کردم، همه موجودات رو خلق کردم، اما بعضی ها رو ساختم برای خودم. موسی در طول این سالها تو جلوی چشم خودم تصنیع شدی، علا عینی، یعنی در دو تا آیه قبلش در آیه 39 سوره طه می فرماد ببین همه دوره کودکیت که بعد توی اون سبد قرار داده شد، مادرت بروشه توی اون سبد، آب نیل اتو رو عبور جلوی کاخ فرعون، همسر فرعون آسیه تو رو گرفت، تو اونجا بزرگ شدی توی دربار فرعون، با پسر فرعون همبازی بودی تا مرحله جوانی، همه اتفاقاتی که برات افتاد، بعد جدا شدی رفتی توی از اینجا فرار کردی رفتی همراه خضر، نمیدونم رفتی شدی داماد شعیب، نمیدونم با صفورا ازدواج کردی، چوپونی کردی، همه این کاری که انتخاب این سالها داشتی دلی چشم خودم تصمیع میشدی، تصمیع نم صنعت تجزه صنعتی، حالا عینی یعنی چی؟ یعنی دلی چشم خودم زیر نظر خودم داشتی ساخته میشدی مثل طبیعه صنعتی. و بعد در نهایت میفرماد دو تا آیه بعدش میفرماد ببین استناف تل نفسی، ساختمت برای خودم. من همیشه تأکید کردم در محافل یادواره شهدا که شهدایی مثل مثلا الان همین شهید قاسم قریب یا فرماندهشون قاسم سلیمانی یا همون شهید افغانستانی که ذکر خیرش کرده شهید حکیم، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع وطن، شهدای گوناگونی که جای مختلف خودشونو فدا کردن، ایثار کردن من نباشم تا دیگران باشن. با این فرمول جلو رفتن. البته منت هم گردن دیگران ندارن چون با خدا معامله کردن اینا. اینها رو خدا ساخته برای خودش. خیلی فرق میکنه در 1394 در 21 تیر ماه 1394 خدا یک کسی رو داره برای خودش به نام قاسم قریب. این قاسم قریب که هیچ هم قریب نیست، کلی هم آشنا، چون کسی که آشنای خداست که قریب نمیشه. قریب ما این که در واقع دور از خدا نیست، اون کسی که آشنا رمز و راز میشنوه. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. رمز و راز رو به چی میگن؟ راز رو به چی میگن؟ به کسی آشنای خدا باشه دیگه. شاید قاسم قریب که قریب نبوده، قریب دنیا بوده، یعنی با دنیا و با اون چیزایی که یه هفته بعد از شهادتش شهید شد که ندینه. تو مملکتش یه جوانای همسن او میرن تو خیابونای تهران میزنن میرفتن، یادشون میره آمریکا چه جنایتکاریه. I love USA. اینقدر فاسدند، اینقدر بدبختند، اینقدر ذلیلند که میرن برگه چاپ میکنن، شعر درست میکنن، شعر میسرایند، برگه چاپ میکنن، نمیزنن رو ماشینا نون و پنیر و خاویار. آقای دکتر ظریف برو فلان هنرپیشه پرن آمریکایی الکسیس تگزاس رو برای ما بیار. ببینید اینا اینقدر بدبختن، اینقدر دریوزن که به الکسیس تگزاسشون هم نرسیدن، اما شهید قاسم قریب به خدا رسید. معشوقش خدا بود، عاشق خدا بود، لذا آشنا شد تا رمز و راز رو بشنوه. نباید بذاریم که جامعه فراموش بشه، نباید اجازه بدیم در جامعه ما فراموش بشه. یه جوان قاسم قریب بود با پدر مادر کشاورز، با نون حلال، با زندگی سالم، و یه کسان این تو ایران اسم خودشون میذارن ایرانی، بالاترین امکانات آموزش پرورش استفاده میکنن، از دانشگاه های دولتی بالاترین امکانات رو میگیرن، از خوابگاه و استاد و امکانات و فلان. در مملکت از این اتوبانه که براشون میسازی با ماشین های چند میلیاردی که از گمرک ها ترخیص میکنن کسافتکاری میکنن، سگشون رو میگیرن بغلشون مسخره‌بازی در میارن. از منابع ارزی کشور میلیون دلار میلیون دلار ارز 4200 میگیرن. اگه بهش بگی فکر چه درد جامعه خوردی، کجا یه آجر رو آجر گذاشتی، کجا یه کاری برای کشور انجام دادی، هیچی. دو قرطنهشون هم باقیه، چون صبح شب دارم توی اینستاگرام و جای دیگه پست میذارن، حالا یه جا سیر میاد. مهمترین کمکی که به جامعهش میکنه میره مینوسته کشورم تسلیت، آی چرا نمیدید به داد سیر زده ها برسید. پس برده یه جا زلزله میاد، بزرگترین کاری که میکنن میرم توی اینستاگرام مینویسن ای کشورم تسلیت، ای دولت ناکارآمد چرا نمیرید مثلا به اون زلزله زده ها برسید. یعنی فقط بلدن همه منابع رو بخورن و تنش مثلا دلسوزی های ملیشون چیه بشن یه چیز بزنید. نباید بذاری فراموش بشه. مملکت و جامعه رو چی نگه میداره؟ امثال قاسم قریب که به شهادت رسیدن، اینا اسلام رو نگه داشتن، ایران رو نگه داشتن، مردم رو حفظ کردن. این نذاشتن ایران بشه یمن و سوریه و عراق و افغانستان. ولی یه افرادی هم هستن پر مدعا، پر رو تو شبکه‌های اجتماعی مدعی، هیچ نقشی هم نذاشتن در سازندگی کشور. به دفعه میرن شاگرد مکتب امثال صادق زیبا کلام میشن که استاد ما نمیتوانی، ما نمیتوانی، ما صبح شب هی باید بریم فریاد بزنیم آقا مرد و ما توانستیم، دیدی ما توانستیم در انرژی هسته این کار بکنیم، ما توانستیم در سازندگی کشور 50-60% مملکت رو اینجوری بسازیم. این سازندگی ها 43 سال پیش وقتی انقلاب شد این مملکت تهران 2.5 میلیون جمعیت داشت، نصف حلبی آباد بود. امروز تهران 10 میلیون نفری با این حجم عظیم مترو، بیش از 300 کیلومتر اتوبان، این همه پل و تونل و این همه پارک و این همه برج و بارو، اینها بدون حضور مستشار خارجی با کمک خود ایرانی‌ها ساخته شده. مملکتی که جمعیتش از 6 میلیون رسیده به 86 میلیون، یعنی 50 میلیون نفر به جمعیت کشور در دوره بعد از انقلاب اضافه شده. 36 میلیون نفر بودیم، الان شدیم 86 میلیون نفر. 50 میلیون نفری که اضافه شد به جمعیت کشور، اینا زندگیشون تأمین شد، خیلی بهتر از اون چیزی در دوره قبل از انقلاب بود، سازوکارهای جدی رقم خورده. اما شما نگاه کنید تحصیلات دانشگاهی در چه سطحی؟ 150,000 دانشجو داشتیم اول انقلاب، الان 4 میلیون دانشجو داریم. سطح بالای تحصیلات مردم، سطح بالای آموزش کشور، کشوری که 65% بی‌سواد بود اول انقلاب، برای کشور نهضت سواد آموزی رو اندازی شد تا ما تونستیم بی‌سوادی رو ریشه کن کنیم. این همه آدم بفرستیم تو دانشگاه ها و فارغ التحصیل کنیم ببریم بذاریم با پول بیت المال زیر دست صادق زیباکلام و محمود سریال قلم و نمیدونم امثال هم. بعد انقدر طرف مثلا ببینید آدم نمیتونه چی به اینا خطاب کنه، کلا میشه میگه چه نمیدونم ما دو چرخه هم نمیتونیم تولید کنیم، چجوری شما میگید واقعا تولید میکنیم؟ داره توهین میکنه به همه دانشمندانی که دارن توی آزمایشگاه ها زحمت میکشن واکسن تولید کنن، به همه داروسازها، داروشناسا، متخصصین علوم آزمایشگاهی و همه کسانی که توی زمینه زحمت کشیدن توهین میکنه مستقیم. خب انتظار دارید مثلا به اینا بگید نه دست درد نکنه، تو مثلا استاد علوم سیاسی هستی، یکی نیست که شما تو دانشکده علوم سیاسی چه چیزی رو تونستی در حوزه سیاست تئوریزه کنه؟ یه حرف جدید تولید کردی، هی میره هاب درس میدی، تو نمیدونم مورگنتاو درس میدی، تو نمیدونم جیمز روزما درس میدی، تو ماکیاولی درس میدی، خودت چی هستی؟ لذا اصطناعتی که انجام شد تا یک کسی مثل قاسم قریب شکل بگیره و یه دوره از 1161 تا 1394 یه دوره 33 ساله 34 ساله این جوان زندگی کنه، زندگی بسیار پربار، جوانی که مدعی می‌کرده کارهای فرهنگی می‌کرده، کارهای علمی می‌کرده، کارهای هنری می‌کرده، کارهای ورزشی سنگین می‌کرده، کار نظامی سنگین می‌کرده، کار امنیتی سنگین می‌کرده، یه انسان متدین خانواده دار و مسئول. اینها الگوهای جامعه تراز، تمدن سازی با اینا انجام میشه. لذا کسانی رو که خدا اصطناعت کرده اینا رو باید مطالعه کنیم، اینها رو باید درس بدیم تا جامعه بتواند مثل اینها انسان متعهد بپروراند و مثل امثال قاسم قریب بتواند جامعه رو به یک سطح قابل قبولی برسونه. لذا امروز که همه نگرانن ای وای تفکر داعش داره توی کنار دست طالبان توی افغانستان شکل میگیره، خطر برای مثلا شیعیان افغانستان، طالبان خوب میدونه و داعش هم خوب میدونه اگر دست تعرضی بزنند باز هم تفکر انقلابی امثال قاسم قریب و امثال سید حکیم و امثال قاسم سلیمانی رو داره که مثل دفعه پیش که پوز داعش به خاک مالیده شد و امروز شاگردان اون مکتب در حزب الله لبنان که پوز رژیم صهیونیست رو به خاک مالیدن، شاگردان اون مکتب در جهاد اسلامی و حماس در اهل سنت که پوز رژیم صهیونیست رو به خاک مالیدن، شاگردان اون مکتب در انصار الله یمن که پوز القاعده داخل یمن و نیروهای رژیم سعودی رو به خاک مالیدن و نیروهای اماراتی رو، و شاگردان اون مکتب در هشت شعبی عراق که پوز داعش رو در عراق به خاک مالیدند. اگر در افغانستان انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها بخوان از طریق انتقال القاعده اونجا داخل پاکستان، داخل کشور افغانستان، ملت مظلوم افغانستان رو دچار مشکل جدی کنند، طبعاً مردم رشید افغانستان که تجربه عظیمی در بیرون راندن دشمنانی مثل انگلیسی ها، مثل شوروی ها و این بار علیه آمریکایی ها دارن، این توطئه رو خونسا خواهند کرد. چرا؟ چون که متأثر از مکتب اسلام میتونن اینایی رو که به اسم اسلام میان جنایت کنن، سر ببرن و هر کاری کنن رو خونسا کنن. لذا اگر آمریکایی ها تصور کردن میتونن داعش رو تخشیش رو منتقل کنن به افغانستان و اونجا جنگ فرقه ای را بندازن، طبعا خب این خیلی قابل قبول نیست. چون تربیت جوانانی مثل قاسم غریب در ایران یا تربیت جوانانی در افغانستان مثل سید حکیم نشون میده ملت افغانستان زنده است. ملت افغانستان زنده است تا تفکر سید حکیم زنده است. و همیشه آرزوی قلبی من این بوده، من همیشه به جوانای افغانی هم گفتم، به همین سالهایی که بعضی دانشجوی ما سر کلاس همون دانشجوی افغانستانی بودن بهشون گفتم که من یه آرزوی دیرینه دارم، اونم اینه که روزی افغانستان به خاک اصلی، به سرزمین مادری خودش بپیونده و افغانستان از روزی ناامنی در شروع شد که از ایران جدا شد. و اگر انشالله یه روز دوباره اتفاق بیفته، ملت مظلوم افغانستان دوباره به ملت ایران ملحق بشن و سرزمین افغانستان و سرزمین ایران دوباره یک پارچه بشن، ما این رنج و درد و سختی و علمی که ملت مظلوم افغانستان متحمل شده رو انشالله دیگه شاهد نباشیم. امشب سالگرد جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان در سال 1385. من گرامی دارم یاد و خاطره شهدای اون جنگ رو بعد از گذشت 15 سال و ضربه که رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان شیربچه‌های شیعه تفکر امام حسین نوش جان کرد برای همیشه یادش مونده باشه. امروز روز در واقع ازدواج این دو انسان معصوم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امام علی علیه السلام هست. این رو هم به همه شیعیان و به همه زوجه جوانی که تو این ایام ازدواج میکنن تبریک میگم. و امشب که سالگرد ششمین سالگرد شهادت شهید قاسم غریب هست، به خانواده معظم ایشون، والدین ایشون، برادران و خواهران ایشون، به همسر مکرمی ایشون، به فرزندان پسران ایشون، به دوستان و همکاران ایشون و به همه مردم شریف دارالمؤمنین گرگان و روستای سیدمیران و مناطق دیگه تبریک میگم سالگرد شهادت ایشون رو و امیدوارم که خدا توفیق بده که خدا ما رو هم مثل این شهدا برای خودش استناعت کنه و ماها رو هم برای خودش بسازه. انشالله که این شهدا شفیع ما باشن در صحرای محشر و انشالله خدا توفیق بده ما از این شهدا بیاموزیم و راه شهدا رو بیاموزانیم. انشاءالله و سلام.